أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى صحابه الطاهرين، ولعنة الله على رضاهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بحث ما راجع به بروز و ظهور شخصیت امام حسین علیه السلام بود. ظاهرا عرض کردم در دو رابطه قرار میگیرد. یک، مسئله پایداری در راه رسیدن به حق. دوم، پایداری در راه اقامه حق. در به این مناسبت ما وارد بحث شدیم و بحثم به اینجا رسید که چه کسانی اینها این پایداری را دارن. از نظر متوسطین از مؤمنین، کسانی را که ربوبیت حق تعالی جز واردات قلبیه آنها شده است، یعنی ایمان دارند به ربوبیت حق و در نتیجه پایداری و عدم خوف و حزن در این حرکت به سوی حق و اقامه حق. خب بله، البته گفتم دست دیگری هستن که اونها حسابشون جداست و اولیاء حق هستن، به این معنا که اونها نسبت به مسئله ربوبیت نیست بلکه ورای اوست، چون اونها تعلقی جز به حق تعالی ندارن. خب من بحث کردم جلسه گذشته، آخر بحثم به اینجا رسیدم که منشأ این که انسان ربوبیت حق تعالی را از نظر قلبی، به تعبیر من ممکنه از نظر لفظی حتی عقلی برهانی بگوید و اعتراف بکند، اما از نظر قلبی جز واردات قلبی او نشده است. عرض کردم منشأش یک مسئله معاد است و قیامت، که اون معنا در دلش رسوخ نکرده و ایمان نقص از این ناحیه است. نقص ایمانی نسبت به معاد است. دو، و او وعده ها و وعیدهای الهی است نسبت به قیامت و آخرت. این دو تا چیز رو من جلسه گذشته عرض کردم که آخر جلسه به وعده و وعیدها. یعنی ایمان اونطور که باید ایمان ندارد به وعده های الهیه که به او کرده است، لذا در این عالم او پایداری در راه حق و اقامه حق ندارد. یعنی اون نعم الهیه‌ای را که خداوند بهش عنایت کرده است، چه متصله چه منفصله، اینها رو در راه دینش مصرف نمی کنه. اینم که نعمت متصله منفصله میگم، غرضم اینه. یعنی اعضا و جوارح و قبا اینا نعم متصله هستن، منفصله من گفتم اینها رو. اشتباه اون که اموری که در اختیار انسان قرار میگیره و تعلقاتی که به اینها هست گفتم، تعلق مالی، تعلق به مقام، تعلق به اشخاص، تعلق به اشیاء، اینا تحت تأثیر اینا قرار میگیره و این موجب میشود به این که نعوذ بالله از اطاعت خداوند سرپیچی میکنند. این جهت اینه و این است که من تعبیر کردم نقص ایمانیست در ربط با معاد و بعد وعده و وعیدهای الهیه که خداوند کرده است. این در شاخه بحث ربوبیت است. من جلسه گذشته اینو حرف کردم. و اگر انسان این وعده و وعیدهای خداوند را نسبت به نشأه آخرت کاری کند که در دلش به اصطلاح وارد بشه، که تعبیر با ایمان میکنیم، ایمان یعنی اون باور قلبی نه برهان عقلی، اگر باورش بیاد این معنا خیلی آسان پایداری میکند در راه اطاعت حق تعالی. توجه کردیم؟ اینجا من یه نکته‌ای رو بگم که من وارد بشم. شما نگاه کنید، ما تمام احکام الهیه‌ای که داریم رو در تمام به اصطلاح ما ادیان الهی نکه اومده، چه اونهایی را که به اصطلاح ما جنبه های امری داشته، چه اونهایی که جنبه نهی داشته. یه وقت میگی فعل انجام بده، یه وقت ترک نکن، درست نه؟ ایناشتی که احکام اینا تشکیل میده. چه الزامی چه غیر الزامی. الزامی یعنی واجب شو در فعل، در ترک یعنی حرام، این میگن الزامی حتمی، درست. غیر الزامی مثل مستحب، مکروه، درسته یا نه، که الزامی نیست. همه اینها شما نگاه کنید، در تمام اینها میبینیم در مقابلش یه چیزی قرار داده، یا یه وعده است شو یا یه وعید است. شما خوب دقت کنید، توجه کنید. ها؟ نماز بخوری اینو بهت میدم، درست یا نه؟ روزه بگیری اینو بهت میدم. چه در مقابل این وعده ها رو میبینی که خدا تمام اینها رو داری. و حتی ببین چقدر چیز کرده، اگر این کار رو ترک بکنی باز اینو بهت میدم. چقدر خدا خوبیه این. یه وقت میگه چی؟ نیرو مصرف کردی، ها؟ بهت میدن، ها؟ به قول ما معامله و معادله شو. یه وقت میگه نه هیچ کار این کار رو نکردی دیگه نیروی ما چی؟ ها؟ نکردی هم بهت چیه؟ هم میدم. خیلی واقعا بیشینه یه دارم یه خود اینو فکر کنه، هیچ پیچیدگی هم نداره، ها؟ یه خود خدا خجالت بکش. بله، با این که خواستم وعد و وعیدها رو بگم که من بحثم بردم اینجا. بعد نسبت به محرمات شما نگاه کنید اونجا کیفر رو میذاره، تایجه کنید چه ارز کرده، اینجا پاداش، اونجا کیفر. اون هم باز در یه سطح عجیب غریب اینا رو قرار میده، چون من این بحث مفصل است، فقط اشاره بخوام بکنم که به نتیجه برسم. و این که در باب پاداش ها بعد بیاید ببینید چه جور سطحشون رو میبره بالا، ولی کیفر ها نه. اینو برای چیه اینا؟ بسید شما برز من همه اینا برای این که بتونی پایداری بکنی، بسید شما در این مسیر. شما اگر نگاه کنید، حالا چون به نحوه منشور آیات قرآن منشوریست به تعبیر من، فرماید من جا عبل حسنه فلهو چی؟ عشر امثال. درست نه؟ اونجایی که مایه بذاری درسته در آور. و من جا به سیه فلا یجزا الا بالمثل. بعد هم میگه به هم لا یظلم. اکو واقعا معلومه دیگه اینو بهش هیچ وقت ستم نشه، معلومه دیگه اینا خوش لطفه. از اون طرف سیه باشه فقط هم خودش رو درست میده چی؟ ها؟ چیزی روش ها؟ نمیذارم دیگه درست میده. اما اگر حسنه باشه چیه؟ ده برابرش میکنن. این همه مالی چیه؟ حالا من عرض میکنم میخواد این سوداگران که ما جز سوداگران انشالله اگر بشیم که خیلی خوب بشید، اولیا خواست خدا یه سر جداست ما جو. میخواد ما رو بیاره در این مسیر، توجه کنید در این مسیر که بیا بابا جون معادله کن، ها مبادله کن، بعدش هم فهمیدی بیا با من معامله کن. چی دیگه؟ روایت متعددی داریم از علی علیه السلام، من ایقن بالآخره اعرضن الدنیا. حالا من یه نکتهش آخر سر عرض کنم، هر کس که یقین به آخرت داشته باشه، خوب دقت کنید همه حرفی که من درسه گذاشتم، این اعراض میکنه از دنیا. یعنی که یعنی در راه، یعنی دو راهی که میرسه که ببینه به این که تعلقات دنیا ضرر داره به جنب آخرتش، اون نشتهش درسته، اینه ول میکنه اونه میگیره. من ایقن بالآخره سلاعن دنیا، تعبیرات مختلفه داره. من ایقن بالآخره لم یحرس علی دنیا، حرسه به دنیا نهج البلاغه. من ایقن بالخلف جاد بالعطیه، هر کسی یقین داشته باشه که به اصطلاح ما مزد اون به اصطلاح بخشش و عطاش رو به اون میرسه ها، در عطا کردنش گشاده دست میشه. این میفهمی؟ اگه بفهمه یه تومن میده ده تومن میگیره، آه تقدیم میکنم حضورتون. عمده اینه، باورش نمیده. من میخواستم اینو بگم، بدبختی ما همش درسته اینا. وعده الهی هست، توجه میکنی، از این طرف هم این وعده الهی مدعیان کسی که ایمان هستند، مدعی هستند، باورشون نیمد. اگر باورشون بیاد در راه چی؟ در راه اطاعت الهی و اقامه دین و حق، هیچی کوتاهی نمی کن. مشکل اینجاست که من درسه گذشته عرض کردم، مشکل این و این باید به صورت، حالا من اهل چیز میگن واردات قلبیه بشه، باید وارد بشه تو دلت. میفهمی چی میگم؟ تو دل نیمد، نعوذ بالله، یا لغلقی زبان است یا اگرم باشه کنارش برهان است. توجه کردی؟ و اینم کاربرد چه نداره. من گفتم خیلی جا هست که کشمکش بین عقل و قلب میشه، توجه کردی که عرض کردم؟ بله. در ارتباط با تعلقات، بله، تعلقات دنیوی عقلت هم دقیقی نتش زمین. رب اینی مغلوب و من دستر کشتی که میگیرن اینجوری میشه میخوردن. چرا؟ چون برای خاطر این که این ایمان به این چیز پیدا ها نکرده است. لذا این عدم پایداری اینها مال اینه. و خدمت رو عرض شود که انحرافات عملی اینها، اینو بهتون بگم، مال اینه که ربوبیت حق تعالی ایمانی به معنای واقعیش نیست، در رابطه با معاد نقص داره، ایمانش ضعف داره، حال هر چی تعبیر بکنم من محترمانه، و از نظر وعد و وعیدهای چی خداوندی نسبت به قیامت ایناست، بدون ضعف اینجاست. گوش کن چی میخوام بگم. خب یه بحث اینه که چجوری جبران بشه جنبه کاربردی به اصطلاح ما، که این نقیصه رو، نقص ایمان را جبران بکنه. این یه بحثیست که من نمیخوام واردش شم. دو راه علمی و عملی داره و که به خود آدم جبران بکنه. اما به یه نکته میخوام من اشاره بکنم و اون این که این اموری را که در ربط با مسائل به اصطلاح ما اصول اعتقادی باشد، چه در ارتباط با مسائل عملی باشد، توجه کنید اینها در دو رابطه، هم در ربط با اینکه چگونه انسان اصلاح بکند خودش رو، جنبه های اصلاحش را که الان مثلا این بود که نقیصه رو جبران کردن، چه مخالفش باشه، جنبه افسادیش باشد که چجوری ضربه میخوره، هر دوی اینها تدریجی جدا شد. اینو باید بکنم چون من نمیتونم وارد اون بحث رو، بحث مفصلیست، ولی این کلش رو میخوام تدریجی الحصول اینها، اینه بدونید. خصوصا من طبقه جوان امشب مورد خطاب است. خوب دقت کنید حرفای من رو. شما این طور نیست به اینکه دفعتن انحراف اعتقادی من پیدا بکنم، این نیست، چون امور اعتقادی اینا فطریست، هم توحیدش فطریست، من جلسه گذشته معادش هم گفتم، حتی معاد هم فطریست، از مبدأ تا معاد فطریست، یعنی با سرشت ما آمیخته است و خدا ما رو خلق کرده. خوب دقت کن و بروز ظهور میکنه جای خودش، گوش کنی. انحراف برخلاف فطرت است، انحراف برخلاف فطرت است، و الا فطرت بر محور چه؟ بر محور توحید است. این بحث درست. اما این انحراف چجوری حاصل می شود؟ شد این تدریجی جلوصول است، به تدریج، دفعی نیست. گوش می کنید چه میخوام بگم؟ که یه وقت یه مرتبه شب خوابیدم، صبح بلند شدم، من دیدم به این که دلم مثل این که قیامت میامد، چه خبری نداشتی، خبری نیست، شد اونه که خودم اینه کفتم مثل این که یو اصلا بابدی هم شب خبری نیست. یه مثال میزنم به شما، گوش کنی. از مثلا فرض کن از کجا، گاهی از فروع شروع میشه، گوش کنی، نه از اصولا، از فروع. مثلا فرض کنیم یکی از فروع دین، درست یا نه، یه شبهه راجع به او القا میکنن تو ذهن من. رسیدی شما شبهه راجع به نماز، روزه، زکات، خمس، شبهه خب از اینجا شروع میشه، شبهه از فروع. این یه مرتبه سر از اصول در میاره، میفهمی چی بخوام بگم؟ بعد تدریجی الحصول، چه بسا روندش هم نگاه کنیم چه میگم، اول نه، البته شیاطین دوپام هم زیاد داریم، اینو بهتون بگم خدمت هم هسته بعد که چون شیطین به هر شکلی در میاد دیگه، دوپاشم هست، توجه کنیم، بیپاشم هست، همه جورش هست، گوش کنیم. و این که ابتدا از یه چیز کوچیک به نظر آدم میاد، بعد تدریجاً سر از اصول در میاره و انکار اصول. ولی اول اگه بخواد بگیره، میفهمی که میگم خدا کجا بود، قیامتی چه خبر، میفهمی که میگم تردش میکنی، رسی شما عرض من جبهه گیریم نمیشه. حالا من میخواستم این عرض کنم،
و اونی که باید خیلی مراقب باشه، این حتی انحرافات عملی هم همین. و اون مسئله اینه، ابتدا فرض کنید یک کاری که شوپناکه بسید، یا فرض کنید معصیت صغیره، درست یا نه، او رو از اینجا شروع بشه، همین کافیست. چرا؟ چون جرأت میاره بر مولا، میفهمی؟ اون حریم رو چیه؟ میسابه ها؟ تا بشکنتش ها؟ حریم رو میسابش، بعد میره جلو، شو سر از کبیره در میره، تو فکرش دیگه نمیشه، بعد میره سراغ اکبر کبائر. تمام مثال زدم، هم در باب مسئله ساختن تدریجی است، هم خراب کردن تدریجی است. دفعی نمیشه که بیای سراغ من سوال کنی چی کار کنم که این دل من، گوش کنید، این دفعی شدنی نیست. این چی گفتم؟ دو راه، علمی عملی، اونم تدریجی و اصولی، که برسی به جایی که چیه، حالا میگم. این خواستم یه مسئله اساسی بود بگم این رو. و خدمت رو عرض شود که ما منکر این نیستیم، توجه کنید، که یأس از رحمت الهی این خود از معاصی کبیر است. خوب کن، حرف من گوش کن، از رحمت الهی اگه آدم مایوس بشه، خود این معصیت کبیر است. درسته؟ لا تیأس من روح الله، از معاصی کبیر، جز فقه ما معاصی. درست؟ بیا مقابلش. و او مسئله چی؟ و او این است که معصیت و گناه را سبک شمردن، سبک شمردن، نه گناه کردن ها، سبک شمردن، خود این از معاصی کبیر است. دیگه خب می مقابله درست کرد. تهاون به معصیت، تحت عنوان که میارن تهاون نسبت به معصیت. چرا؟ هیچکی من عرض کرد، چون این روحیه جرأت به معصیت میاره، درسته؟ بعد میبینی که گفتم، من گفتم چی؟ از فروگاه شروع میشه، سر از اصول در میاری، میفهمی چی بخوام بگم؟ ناخودآگاه انکار اصول. آدم باید مواظب باشه، میبینی چیز اولش خیلی کوچیک چیزی نیستش که، همین کار رو کرد. فرض کنی اگر جلوشو نگیری، گوش میکنی چی میگم؟ هم در باب ساختنش هم همینه، توجه کنیم، هر دو تدریجی الحصول هستن. این یک مسئله. و اما اینکه من این عرض کردم، این رو بدونید، یکی از امور مسلمه که هیچ قابل انکار نیست در معارف ما این، و این که اگر انسان بخواهد دسترسی پیدا بکند، دسترسی پیدا کند به اون به اصطلاح وعده های الهی، یا به اونجا دستش برسه، راهی جز پایداری در راه حق نیست. راه منحصر به همین، اگر پای دینت وایسادی خدا اینا رو کنید. حالا من آیه رو میخونم. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. خوب دقت کن، کلمه به کلمه، البته من نمیخوام لفظی بگم، فقط اشاره کنم. لن نفی ابد میگن، هیچ وقت میفهمی که میگن به بر نمی. بر یعنی چی؟ حالا میگه بر یه معنای گسترده دارد. از دیدگاه های مختلفه در معارف، من اینو بگم، یه کسی فرض کنی در مسیر این معناست که فرض کنید به تعبیر من سوداگریست، معامله با خدا، و این که اینجا از به اصطلاح ما خودش مایه بگذاره تا اونجا چیکار بکنه، ها عوضش رو در برابر بگیره. آره خوندم دیگه، درست یا نه؟ تازه من چی بگم، من خجالت دارم بکشی، مال تو نیستش، تازه اونایی که میفده مال اونه، خیلی پر روی میخواد. و اینیست که تو خیال کردیم اعضا و جواره و قوا اینا مال توست، مال اونه. حالا اگه کسی پول به آدم داد در اختیار آدم، گفت آب و برای اینجوری خرجش بکن، در خرج کردنش تو پوز میدی، آقا هم که با پول یکی دیگه پوز تو میدی. آره پول از او، پوز مال تو، تمام اون داده به تو. حالا اینا که بذار کنارا، خیلی کار خرابه. حالا ما من کشمون بگوشون هم فرض مال تو، توجه کن، اگر بخوای به اونا برسی، میفهمی، باید اون چرا که از نعمتهای متصله منفصله در اختیار داری مایه بگذاری. اعضا قوات اینا جوارحت گوش میکنی که اینا نعم متصله الهی هستی که به تو دادی، درست یا نه؟ منفصله چی؟ پول، مقام، اشخاص، اشیاء، توجه میکنی که از فرده در راه اطاعت کن. بر یه وقت میبینیم در این سطح خودمون به اصطلاح ما متوسطین از مؤمن، یه وقت میری سراغ نه یه چیز بالاتر که من دو شاخه کردم، و این که اونایی که اصلا و ابدا نه تعلق دنیوی ندارن، اونا بر اونها گوش کنی، تنعمات اخرویه، بهشتی، حور و قصور و این حرفا نیست. اون رضوان الله هست و لقاء الله هست و دیدار محبوب و مولا هست، اون بس مال اونا قول خاص خدا، اونم باز بر ها گفتم. بر یک معنای گسترده دارد. دیدی چه ما تو این روایاتی که داره، من چون خون قبلا خوندم جلسات گذشته یادتون باشه که امام حسین علیه السلام وقتی از مدینه خواست بیاد بیرون، چون من روایت خوندم دیگه دوباره نخونم، من رو رفتش دو شب پشت سر هم چند شب رفتش سر قبر پیغمبر رو تو خداحافظی کنه با جلدش که را بیافته بره، خوابش برد اونجا، تو خواب پیغمبر دید چی گفتش؟ ها؟ بعد به پیغمبر گفتش به این که منو ببر با خودت تو قبر، درسته این وضع ما گفت نه حسین جون این نیستش که تو باید بری، شمایده این داره باید تو بری، همین که میگم تا به اون مقام چیه برسی. تا به اون مقامی که برای تو خداوند چیز کرده به اون مقام برسی، تو درجه کنی. مال اولیا خاص خدا، لن تنالوا البر، بر اونها اوست، لقاء الله است، اون مقامات کذایی و رضوان الله و دیدار مولا و دیگه اونا که اهلش میگن که ما ازش بیگانه. گوش کن، حتی تنفقو مما تحب، این که شما ها انفاق کنین در راه خدا، بگی بگی از اون چیزایی که متوجه دوست داری، میفهمی؟ مما تحب. خب فرض بفرمایید اینه که آدم دوست داره، همین نعمه با قول ما متصله و منفصله است دیگه، درسته یا نه؟ اینا رو دوست داری، از اینا باید بگی در راه خدا اگه بخوا به اونا برسی، درسته؟ همون مبادلهش که من گفتم، معادله مبادله تا برسی بهش، درست؟ یه گفتم سنت لایتغیره، آیم به تعبیر من خیلی به قول ما میگیم ضرب قانون داره میکنه، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. پس این همون معنا میرسونه، باید پایداری بشه. گوش کنید چه میگم، در راه چی؟ دیندار. هم دینداری پایداری است، گوش کنید، دینداری پایداری، برسونم به اینجا، دینداری مسابقه با پایداری است، پایداری در دین یعنی قامت. و اگر این نباشد، توجه کنید، نمیشه بکنید. خیلی مسئله من سطح بیمقدار خواستم همگانی بشه، افشار بیارمش پایین، شو مسئله اینه، باید این معنا باورم بشه. اینطور نیست، درجه کنید، حساب هست در کار، بی حساب نیست این مسئله، حساب هست، درجه کنید. بله این مال همگانیمون بود به تعبیر من. یه بس داریم با اون نیست که مال اون اولیاء خاص بر که گفتیم کذا. در اینجا یه دونه لن بود و معنا کردم، یه دونه بر بود در آیه معنا کردم، گفتم وسیعه، یه مما توش داره. مما یعنی بخشی از اون که در اختیار شماست. از این متا شما هرگز نمیرسید به اون بر شما تا اینکه بخشی از اون که در اختیار دارید در راه خدا چکار کنید؟ مصرف کنید، انفاق کنید در راه اطاعت خدا. این بخش. خب این مربوط به خدمت و عرشت، باز همگانیست، یعنی آیه چون نگاهش یه نگاه وسیع بوده در طول تاریخ نسبت به ابنای بشر، ترجمه کردی این بوده، و اما نسبت به اولیای خاص خدا اونجا یه حساب دیگه میشه، یعنی اونهایی را که مقامات عالیه کذایی دارند که ما تصورش هم نمیتونیم بکنیم، تخیلش هم نمیتونیم بکنیم، مال اونها یه حساب جداست، چون مال اونها مما ندارد. من یه روایت این روایت رو هم مرحوم کلینی در کافی داره، هم تفسیر عیاشی داره، اینا همه روایت چیزیست از امام صادق صلوات الله علیه. میگه من شنیدم حضرت آیه رو تلاوت کردم، اینجوری تلاوت کردم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون. مما نداشت. ما تو هپو میدونی فرقش چیه؟ یه وقت میگی بخشی از اون چی که در اختیارت گذاشتم در راه من بده تا او را بدهم بخش. یه وقت میگی اون چرا که در اختیارت گذاشتم در راه من بده تا او را بده. فهمیدین که منش رفت، منش رفت. اونا که علی اصطلاحاً بفهمن گفتم حضرت اینجوری قال ها کذا فقرها. دیدابی اون اهل بخیه بود. فهمیدی اینجوری قرائت کن ما تو حبون، یعنی اون چرا که خدا در اختیارش گذاشته تا به اون مقامات برسه. این مال اولیا خستش اون چه که در این گاهی میگن تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، اونا این کار رو نمی کنن. مال اوناست که خواهد خود روش بند پروری داند. اون سوداگری بود گفتم، اینجا دیگه پاک باخ پاک باختگی میگن این رو. تا به اون مقام برسه. حالا من یه روایتی میخوام بخورم و وارد توسلم میشم. روایت زین العابدین صلوات الله علیه است. دارد حضرت فرمود برای عمویم عباس در بهشت مقامی است. حالا یه کمی شاید بفهمید که تمام شهدا قبطه به اون مقام میخورند. حالا چرا شد دیگه؟ ها؟ روایت از امام زین العابدین میدید، شنیدید شما میدید تو مقاتل، اکثر مقاتلی نوشتن، من چون روایت همه تقریبا نوشتم این رو. حالا میفهمید چی مسئله. من قبل از این که وارد توسلم بشم من باید یه چیزایی رو بهتون عرض کنم در باب نعمتهای به اصطلاح ما متصله و منفصله. اشرفش چیه؟ بدونی شما چیه؟ ها؟ در منفصله اون موجودی که حیات ماها بستگی به اون داره. میدونی چی؟ و من الماء کل شیء نبل. شما از نعمتهای منفصله چیزی ارزنده تر از آب چیه؟ نداره. میگن موجودات زنده، آیا میگه زندگیشون به آب هست؟ بیا سراغ متصله اعضا و جواره، همینجور نگاه کن بجلو. یک کمی میخوام شما اون اجزاء رئیسی انسان، سر و چشم و دست، من بنا گذاشتم از وقتی اومدم اینجا گوش کنیم صاف دارم بهتون میگم، چون میدونستم آقای حاج احمد آقا میدونم اینجا نشسته، به خدا قسم یاد او بودم داشتم میومدم، چون میدونم همه مواجب داریم. گفتم من میخوام امشب یه ذکر مصیبت و 30 نفرم آخر سر میخوام بکنم نوست شما اینم دیگه بالاتر از اون که میشه جون آدم دیگه، درسته نه؟ همه اینا رو باشه جونش میخواد. من یه مطلبی رو بگم از نظر شرایط زمانی و مکان. از نظر زمانی سال 61 هجری شما اونه که در هیئت واردن، روز عاشورا مقارن بود با اواخر خرداد نزدیک تیر، میفهمی؟ یعنی اون موقع شدت گرماست این زمانش. از در مکانی کربلا منطقه ها رست دیگه میدونی، حالا التماس دا. حالا من میخوام وارد ذکر مصیبت بشم. یک کسی که سه شبانه روز آب نکشیده